شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، سلام و درود و رحمت خداوند بر همه هموطنانمون در سراسر جهان و پارسی زبانان و دوستداران ایران عزیز.
درود بر شما. جناب معتمدی، می‌خواستم امشب لطف کنید و بپردازیم به بخش سوم اخبار سیاسی از مجله سیاسی شب‌آهنگ.
اخبار این هفته رو شروع می‌کنیم با جلسه بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند ملت ایران در دفتر مرحوم حضرت آیت الله العظمى سید محمود طالقانی در تهران، و این مراسم نسبتاً کوچک انداز تعداد حضار اما بسیار بزرگ به جهت کیفیت بزرگوارانی که در این جلسه حضور داشتن این خبر رو شروع میکنیم. این جلسه حدود 4:30 بعد از ظهر روز شنبه شروع شد و تا حدود 9:30 شب 9:30 ادامه داشت. در اونجا آقای شریف‌زاده از فعالین سیاسی، خانم پروین بختیار نژاد روزنامه‌نگار ملی مذهبی، آقای غنی از فعالین سیاسی، خانم نرگس کریمی خواهر شهید داوود کریمی و همسر شهید ضیاء بشر حق خدمت شما حضور داشتن و در پایان هم استاد بزرگوارمون استاد شاه حسینی به ذکر خاطراتشون و بررسی شرایط قبل انقلاب پرداختن، و در پایان هم آقای رحیم‌پور که از تشکیلات جامعه اسلامی زنان ایران هستن و مجری برنامه بودن صحبت هایی داشتن. اون چه که در این مراسم بسیار حائز اهمیت بود، صحبت های بسیار جالب، دقیق و آموزندهی بود که سخنرانان داشتند و خود این به تنهایی شد به اندازه چند برابر زمانی که صرف این برگزاری جلسه شد جای نقد و گفتگو دارد. به خصوص که من فقط چند جمله رو نقد میکنم. خانم پروین بختیار نژاد که از روزنامه نگاران ملی مذهبی هستن جمله بسیار زیبایی گفتن که چنین تعبیری به این دقت و به این زیبایی من کمتر در مورد رفراندوم جمهوری اسلامی شنیده بودم. ایشون فرمودن که انقلاب مسیری رو میرفت که ما نمیتونستیم به عقب برگردیم و جمهوری اسلامی ایران تنها معبر و تونلی بود که از زیر این کوه عظیم مشکلات و دیکتاتوری عبور میکرد و نمیتوانستیم بمانیم و نمیتوانستیم به عقب برگردیم. لاجرم این مسیر رو باید میرفتیم و رفتیم، و هرچند ادهی در این مسیر درها صدمه دیدن و حتی جانشون رو از دست دادن، اما ما در مجموع از زیر این کوه عظیم مشکلات عبور کردیم. بسیار تعبیر زیبایی بود. و خانم نرگس کریمی که بنده ایشون از نزدیک میشناسم، خواهر شهید داوود کریمی هستن و جالبشون در مورد خاطرات شوهرشون که صحبت میکردن یادشون در اسم شهید رو بیارن که با تذکر بنده یادشون این مسئله رفع شد و ممنون شدم وقت زیادی که چندین ساعت و چندین جلسه من وقتشون رو گرفته بودم که خاطراتشون رو ثبت بکنم بیهوده نبوده. خوشکوفتر از همه اینها خورشید خاطرات ذهن شفاف و بسیار پرشور این مرد همیشه جوان همیشه مبارز نهضت ملت ملی ایران هستش، استاد شاه حسینی، که کراراً در این ذکر خاطراتشون بغزگلوشون رو گرفت و عشق از چشماشون جاری شد و یک شور و حال خاصی به مجلس داده بودن. ایشون در خاطراتشون به اون نماز عید فطر معروف 1340 در زندان قدر اشاره کردن که آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی مکبر بودن به اصطلاح و مرحوم آیت الله العظما آقای سید محمود طالقانی هم پیش نماز و در اون شرایط چه بسیار از کسانی که امروز پرچمدار اسلام به اصطلاح جمهوری اسلامی هستن اون روز از ترس جانشون نه فقط سکوت کرده بودن بلکه بعضا در مراسمی که در زندانها برگزار می شد شرکت می کردن همون موقع و هم بعدها برای اینکه زودتر آزاد بشن و از زندانها بیرون بیان. شب روز 22 بهمن هم هادی خفاری بعد از سالها در رسانه‌ها پیدا شد و ایشون در مورد خاطراتشون صحبت کردن و باز هم اشاره کردن به صبح روزی که جنازه مرحوم شهید آیت الله قفاری رو میخواستن بسرا خانواده اینها تحویل بدن، خانه اینها در محاصره بوده ولی مرحوم آیت الله العظما آقای طالقانی میروند و با شجاعت از میان محاصره عبور میکنن و وارد خونه میشن و به قول آقای قفاری میگوین که آنچنان با سوز مرثیه‌ای و نوحه‌ای در مرگ این روحانی مبارز انقلابی یعنی آیت الله خفاری در خانه سر میدن که حتی مادر و خانواده اونها که بسیار آدم‌های مقاومی بودن و اهل به اصطلاح زاری و اشک و ضعف نشان دادن به یک تعبیری شاید نبودن طاقت از دست میدن.
بله.
برای دوم
البته کاش به این آقای که اشاره کردید ایشون هم شجاعت رو از زندیات طالقانی میاموخت.
بله من اون طالقانی رو ایشون بارها در آقای استاد شاه حسینی بارها در صحبتاشون به گریه میافتادن.
بله.
بغزگلوشون رو میگیره. من همینجا از این فرصت استفاده میکنم و گله میکنم از عزیزانی که به هر حال در این گونه مراسم شرکت میکنن. چرا اینها به اون احترام لازم رو به این بزرگواران نمیذارن؟ من خودم با اینکه نزدیک 51 سال دارم هر بار که اینها توی سالن بیان یا خارج بشن سر پا میفتن و از بوسیدن دست اینها و یا بوسیدن پای چادر خانم طالقانی دریغ نمیکنم. اینها برکت این مملکت و عمر این مملکت هستن. من خیلی متاسفم که اینجا اینو بیان میکنم. چرا جوانهای ما به اینها احترام نمیذارن؟ خیال میکنن شاه حسینی ها قابل تکرارن در تاریخ ما، به خانم طالقانی یا آقای یزدی یا آیت الله.
الو الو
صحبتی که اینا هم صحبت میکنن واقعا فضای دردناکه که میبینیم این جوانهای شجاعی ما تو این شرایط پا میشن میان در این مراسم شرکت میکنن ولی واقعا معلومه که حافظه تاریخی اونها چندان از درخشش این جواهرات کم نظیر تاریخ مبارزات ملت ما روشن نیست. حق دارن به خاطر اطلاع رسانی بد و حتی خاک پاشیدن در چشمشون خیلی از مطالب رو ندونن، اما این به ادب ایرانی برمیگرده. من این گله رو تکرار میکنم و آرزو میکنم تأثیر بکنه. وقتی که ما کسی مثل آقای صحابی رو دعوت میکنیم، مثل آقای شاه حسینی رو دعوت میکنیم، به سالن که وارد میشن همه باید سر پا بیستن. وقتی که اینها از صحبتشون تموم میشه بلند میشن که برون بنشینن یا از سالن خارج بشن همه باید جلو پای اینا بلند بشن. اینا انسانهایی هستن که لحظه لحظه های عمرشون در سختی و در مبارزه گذشته.
چه بستر باغ آمد.
و اما برویم به سراغ مجله خودمون و اخبار سیاسی اون.
بله.
در بخش اول یک مقاله در روزنامه ورمیان نوبستی، یک خبرگزاری هست با وسط خبرگزاری نوبستی روسیه هست، مقاله دارد میگوید که ایرانیان روسیه را در وضعیت دشوار قرار دادند و اشاره میکنه به مسئله پرتاب ماهواره‌ای که در واقع ماهواره امید توسط موشک سفیر یا کاوشگر یک که هفته گذشته به فضا پرتاب شد. و نویسنده این مقاله به نقل از آقای مایکل مک‌کانلی رئیس همون اداره ائتلاف ملی آمریکاست که اون گزارش معروف رو نوشته بودن، میگوید که اونها اعلام کردن ایران تا پایان سال 2009 میتونه یک بمب هسته‌ای بسازه و گفتن که این آقا معتقد است که زودتر از این هم امکان دارد که ایران امکانات ابزارهای لازم برای تولید چنین سلاحی رو فراهم بکنه. یعنی در واقع دارن یک جوری گزارش قبلی خودشون رو با توجه به اتفاقی که افتاد پس میگیرن در باب اینکه ایران برنامه های اتمی خودش رو متوقف کرده. در همین برنامه خاطرتون هست که چند ماه پیش گفتیم به محض بالا گرفتن و بسیار جدی شدن تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران که من تعبیر کردم به سقوط اولین بمب یا اصابت اولین موشک کروز به خاک ایران، جمهوری اسلامی ایران در حداقل زمان و حتی شاید در یک روز دو آزمایش انجام خواهد داد.
بله.
اول پرتاب یک موشک با بعد بیش از 2500 کیلومتر است که دیدین اینها یک ماهواره رو در فضا قرار دارن که به مراتب پیروزی مهمتری در این زمینه، و دوم که کلاهک هسته‌ای رو آزمایش میکنن تا بگوین حالا که قراره تا تهی شد بریم ببینید ما بمب اتمی داریم. در بخش دوم این برنامه سعی خواهیم کرد این بحث رو بشکافیم که آیا یک ایران جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای آیا برای منافع استراتژیک آمریکا بد است یا خوب است. مختصرا بگویم که این رؤیای جنگ افروزان آمریکاست به دلایلی که خواهیم گفت. پس اصلا تعجب نکنید اگر جلوی چشم امریکایی‌ها همین امریکا دولت نئوکان‌ها یا نوع محافظه کاران امریکایی شما شاهد این باشین که چند ماه دیگه یا یکی دو سال دیگه ایران یک کلاهک هسته‌ای رو آزمایش بکنه و امریکایی‌ها به بهانه اینکه حالا دیگه کار از کار گذشته و یک ایران اتمی رو باید پذیرفت برای بسیاری از برنامه‌هایی که از قبل برای چنین شرایطی تدارک دیدن شروع بکنن برنامه رو عملی کردن. اینو در بخش دوم برنامه‌مون به سمع شما خواهیم رسوند. مطلب بعد نامه سرگشاده است که حضرت آیت الله اسدالله بیات زنجانی به آقای هاشمی، آقای کروبی و آقای خاتمی نوشته.
بله.
اولا این بزرگوار رو بنده سالهاش میشناسم، خانوادهشون رو میشناسم، به دفترشون رفت آمد دارم. انسان بسیار بزرگواری هستن ایشون و من در کتاب شیرها و موشای خودم یک فصلی رو تحت عنوان نهار طلبگی به ایشون اختصاص دادم. یک بخشی ازش چندین صفحه ایشون از خاطراتشون برای من تعریف کردن که تو اون کتاب هست. مختصرا بگم ایشون معتقدن که گرایش به چپ و رشد مارکسیسم در سالهای قبل از انقلاب نتیجه بی‌توجهی و یا حتی همکاری نیروهای مذهبی و روحانیت با دستگاه جور و ستم بوده و یک واکنش منطقی بوده از طرف جوانهای ما. ایشون بسیار با ادب و با محبت بسیار از کسانی مثل بیژن جزمی، مثل خسرو گل سرخی و بقیه رهبران مجاهدین خلق و شریک های فدای خلق در زندان یاد میکردم و من در گفتگوهایی که با بقیه دوستانی که مورد مصاحبه قرار گرفتم صحبت کردم همه معترض بودن و اظهار میکردن که آقای بیات رابطهشون با همه نیروهای غیر مذهبی بسیار عالی بود و اونها بسیار ایشون رو دوست می‌داشتن و بهش احترام می‌گذاشتن. من دقیقاً یادمه که وقتی که آقای بیات در مورد خسرو گل سرخی صحبت می‌کردن اشک چشماشون رو گرفته بود و به من گفتن که گل سرخی انسان بسیار بزرگوار، بسیار مؤدب و بسیار مبارزی بود که من باور نمی‌کنم اینها کافر باشند و باور نمی‌کنم که اون چیزی که در مورد نیروهای غیر مذهبی میگن در مورد اینها سرسوزنی واقعیت داشته باشه، چون در نهایت استحکام و قدرت هم باشه از یک نیروی لایزال اخلاقی و ایمان به یک ارزش متعالی غیر قابل زوال اینها مبارزه میکنن. به هر حال این بزرگوار در نامه سرگشادهی که نوشتن به آقای خاتمی، هاشمی و کروبی در مجموع که نامه نسبتا طولانی هم هستش، در مجموع اخطار کردن به این بزرگواران که جامعه در حال فروپاشی است و انقلاب داره از دست میره. من فقط یکی دو جمله از یکی از پاراگرافاشو براتون میخونم. خطاب به این بزرگواران میفرمایند که انقلاب اسلامی ما که اکنون در ایام سالگرد پیروزی آن هستیم برآمده از دل وحدت مردم است و حفظ و حراست از آن هم جز به مدد لطف الهی و هوشیاری همین مردم میسر نبود. قصد ندارم که نقش رهبران، نخبگان و مدیران سیاسی و اجتماعی 30 سال اخیر را در حفظ و حراست آن دست کم بگیرم، بلکه معتقدم شرط لازم پایداری انقلاب حضور و آگاهی مردم است و واضح است که هر چیز منتفی به انتفاع شرط لازم خویش است. شما عزیزان بهتر از هر کسی واقفید که اگر بنا بود تصویر حساب‌های گروهی جنایی پس از امام رحمت الله علیه که در مقاطع مختلف و به نام‌هایی چون اعراض صلاحیت، نظارت و امثال آن صورت گرفت، عامل بقای انقلاب و حفاظت نظام در برابر نااهلان باشد، سال‌ها پیش انقلاب و نظام سیاسی نیز در این صورت سال‌ها پیش انقلاب نظام سیاسی مدفون شده بود و دیگر سراغ آن را میباید در کتاب‌های تاریخ کرد. به هر صورت ایشون با همون شجاعتی که همیشه داشتن اختار کردن که این بازی‌ها و رقابت‌های ناسالم سیاسی کشور رو داره تباه میکنه. خبر دیگه‌ای داریم و این است که صلاحیت آقای مهدی خزعلی، فرزند آیت الله خزعلی معروف عضو شورای نگهبان، برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم رد شد. آقای خزعلی، مهدی خزعلی، همون عزیز بزرگوار دوردانه دستگاه قضایی و امنیتی کشور ما هستند که به همراه آقازاده آقای امید نجف‌آبادی از شرکای آقای شهرام جزایری بودن.
بله.
و ایشون چیزی رو که با همه لاپوشونی ها سعی کردن پای ایشون دو نفر به وسط نیاد، یک مورد 30 میلیون تومان در واقع دریافت پول از طرف ایشون تایید شد که آقای شهرام جزایری به ایشون عنوان نمیدونم سود چشم مشارکت به ایشون پول داده بود. به هر حال شورای نگهبان لابد به استناد به این معامله و این پرونده بوده که صلاحیت ایشون رو رد کرده.
بله.
ایشون پزشک جراح قلب هستن و در کارشون هم بسیار موفق و من تعجب میکنم چرا اینها اینقدر فضولی طلبن. به هر حال ایشون رفتن شکایت کردن علیه هیئت اجرایی و هیئت مرکزی نظارت و گفتن که به شعبه 9 دادگاه کارکنان دولت دادن شکایتشون، گفتن به استناد بند 1 که ماده 28 قانون انتخابات صلاحیت ایشون رد شده که در مورد عدم اعتقاد به التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی. گفتن اگر چنین چیزی باشه تمام کسانی که رد صلاحیت شدن به یک تعبیر مرتد و خارج از دین اسلام ارزیابی شدن از طرف به سر شورای نظارت و عواقب حقوقی فقهیه یک چنین اتهامی از محضور و دم بودن طرف شروع میشه تا حرام شدن همسرش بر اون. بنابراین اینا باید این رو اثبات بکنن علیه من. در غیر این صورت به اتهام افترا ازشون شکایت میکنن و میخوان که حد برشون جاری بشه. خب خدا بکنه که لااقل آقای مهدی، دکتر مهدی خزعلی، واقعا این پرونده رو همچنین که قول دادن تا آخر برن بریم چی در میاد. چون تا به حال هر کس صداش در میومد، اینجا مادرش یهودی بود و پدرش بهایی و خودش جاسوس اسرائیل، یا دیوانه بود و یه چیزی شبیه دیم. حالا ببینید این بزرگواری که هم آقازاده هستن و هم انقدر عزیزن برای نظام مقدس اسلامی که حتی پاشون در اون پرونده ای که اصلا شریک آقای شهرام جزایری عرب بودن از پرونده بیرون کشیده میشه، ببینیم در اینجا چه میکنه.
بله.
مطلب بعد مربوط است به این که آقای یعقوب مهرنهاد، مدیر کل انجمن جوانان صدای عدالت امروز که در سیستان و بلوچستان هستش، ایشون در اواخر هفته گذشته از طرف دستگاه قضایی استان سیستان و بلوچستان حکم اعدام براشون صادر شده. ایشون در اردیبهشت 86 پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه جوانان پرسشگر مسئولین پاسخگو که یک تعدادی از مسئولین در اونجا حضور داشتن، ایشون بازداشت شدن در شرایطی که برادر 16 ساله ایشون هم به نام ابراهیم مهرنهاد همراهشونه. بعد از 70 شبانه روز بازداشت برادر ایشون و 4 نفر دیگه آزاد شدن، ولی آقای مهرنهاد، آقای یعقوب مهرنهاد همچنان بعد از 10 ماه همچنان در زندان است و همچنان که عرض کردیم به اعدام محکوم شد. ایشون 3 فرزند دارن که بین 5 سال دارن تا 6 ماه و آخرین بچه ایشون که یک دختر خانومی هستش، آسیه، در شرایطی به دنیا آمده که 2 ماه بوده پدرش در زندان بوده و پدر آقای یعقوب مهرنهاد در طول این 10 ماه فقط 4 مرتبه تونسته به اصطلاح او رو از نزدیک ببینن و مادر ایشون هم متاسفانه که نامشون خانم جان بیبی هست، نارسی قلبی و بیماری آسمی داره و این شرایط دشواری که برای خانواده این بزرگوار به وجود آمده جان او رو هم تهدید میکنه.
بله.
مطلب دیگر مربوط است به این که در زندانهای سیستان و بلوچستان دفترهای بسیار سرکوبگرانه و وحشیانه میشه و کار تا اونجا بالا گرفته که احکام بسیار بدوی که مربوط به دوران بدویت پیش از اسلام و در یک مقطعی از سوی پیامبر عزیز اسلام برای عقب زدن وحشی های عرب بوده که اینا هم بت‌پرست بودن، حتی فرزندان خودشون رو در خاک میکردن و از فرط توحش و وحشیگری به حیوان بسیار شبیه‌تر بودن تا انسان، به عنوان یک حکم تحت عنوان محارب، یعنی کسی که به جنگ و براندازی متوسل شده، این حکم تنظیم شده بوده برای اینکه اونها رو بترسونن و در واقع از اون جمعیت کوچک مسلمانان دفاع بکنن. اینها به سوز برن بعد از چندین قرن میرین در کشورهای عقب افتاده از لحاظ البته حقوق مدنی و اجتماعی مثل عربستان سعودی داره دوباره در کشور ما اینها احیا میشه و بسیار روش بسیار خطرناکی هم است، به خصوص که اخیرا هم ریاست قوه قضاییه دستور دارن این گونه احکام در ملأ عام برگزار نشه. بنابراین بعضی جایی که نهادهای حقوقی و ناظر حقوق بشر دستشون از نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی خود سر و به جام گسیخ کوتاهه، معلوم نیستش آیا باید تعجب بکنیم از اینکه ببینیم دادگاه های انکیزاسیون و تفتیش عقاید قرون و وسطا های دوباره به کار میفتن یا نه، چون اونها فعلا دارن تجربه میکنن مجازات هایی رو که کشیش های متعصب و خشک‌مغز در قرون و وسطا برای محاکمه آزادگان و دانشمندان به کار میبردن، بریدن زبان یا در آتش سوزاندن. از آتش سوزاندن تا با حال که جزه مجازات های اسلامی نبوده مگر اینکه حالا یک تبصره پنهانی بهش زده باشه. مطلب بعدی مربوط است به اینکه کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر اعلام کردن که بختیار رحیمی از اعضای این کمیته الان 7 ماه که تو سلول انفرادیه و در بند 209 زندان اوین نگهداری میشه. او از این 7 ماه رو که تقریبا 210 روز میشه، 95 روزشو در زندان انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات شهر سنندج زندان بوده. بله. این آقای بختیار رحیمی از فعالان کارگری شهرستان مریوانه و 29 تیر ماه امسال در منظر خودش بازداشت شده و به بازداشتگاهش برده شده و زیر فشار و شکنجه فراوانی قرار داده شده. در طول این 7 ماه گذشته فقط یه بار اونم 5 دقیقه تونسته با خانوادهش صحبت کنه. مطلب بعد مربوط است به صحبت‌های آیت الله خوش کلام امام جمعه ارومیه، آقای آیت الله غلامرضا حسنی. ایشون مصداق عینی اون ضرب المثل فارسی که میگه آش انقدر شور شده که خان هم فهمیده، ایشون گفتن با این تعداد رد صلاحیت نباید انتظار داشت مردم سر صندوق ها حاضر گردن. این خیلی جالبه.
بله
میگن طوری شده که تشت رسوایی از بام به زیر افتاده. آقای حسنی رو من بسیار دوست دارم و معتقدم یک موی ایشون به بسیاری از مسئولین موجه جمهوری اسلامی ایران و حتی منتقدان و مخالفین جمهوری اسلامی ایران شرف داره. برای اینکه هر چی که هست انسان بسیار سریعه، با اینکه متجاوز از 24-5 سال، هر بار که این دهن باز میکنه در نماز جمعه چیزی میگه، باعث استیز به صورت مسخره شدنش میشه و باعث میشه که دستش بندازن بهش توهین بکنن، اما اون محکم وایستده به حرفشون میزنه و این امتیاز در کمتر مسئول جمهوری اسلامی ایران دیده میشه. من در مورد بقیه خصایص و مشخصات منفی ایشون یا مثبتشون کاری ندارم. من روی این نکته دست میگذارم که کسی که در حضور فعالیت سیاسی و حضور اجتماعی داره، این باید صریح باشه، انقدر شجاع باشه که اگر همه دنیا هم مسخرش کردن حرفشو بزنه. ایشون همون کسی هستن که چندین بار در نماز جمعهشون با اظهارات عجیب غریبی که در مورد مسائل ایران و جهان داشتن نشون دادن که پشت ماسک مترقی نمای جمهوری اسلامی ایران چه تهجر و خوشگندیشی بدوی پنهان. این آدم ها رو حتی در حاکمیت ملی باید حفظشون کرد و بهشون تریبون داد، چون به مسابه پاپزرها و باکسنهای فرهنگی به یاد جوانان ما و به یاد نیروهایی که دائما وارد جامعه میشن میاندازد که انقلاب ملی ما از چه مسیر دشواری از کنار چه گونه اندیشه هایی عبور کرده و به اینجا رسید.
بله.
مطلب بعد راجب این هستش که آمار غیر رسمی نشون میده که حدود 181 هزار نفر نیروی نظامی که شامل نیروهای ارتش و سپاه، نیروی انتظامی و اطلاعاتی هستند در کردستان فعالیت دارند و حضور دارند.
بله.
بنابراین ما اگر که جمعیت استان کردستان رو 1,450,000 نفر در نظر بگیریم، به ازای هر 8 نفر یک نفر نظامی در این استان وجود داره و این آماری که من عرض کردم به طور کلی 181,250 نفر غیر از نیروهای صیادی که در استانهای مجاور به حالت نیمه آماده باش هستن تا تحت شرایطی که اضطراری خوانده میشه از اون استانها به استان کردستان برون. این فضای پادگانی چطور میتونه ضامن امنیت ملی ما باشه در شرایطی که مردم دائما احساس میکنن هر لحظه ممکنه مورد تهاجم قرار بگیرن و جانشون یا سلامتیشون و آزادیشون رو از دست بدن؟ و چطور در چنین استانی میشه و دست اصلاحات اقتصادی زد، اصلاحات اجتماعی زد و توسعه فرهنگی رو برای مردم تسهیل کرد و آسان کرد؟
بله.
مطلب بعد مربوط است به این که فرمانده کل سپاه پاسداران سردار دکتر محمد علی جعفری ظاهرا در صحبت‌هایی که داشتن به طور کلی گفتن که سپاه از اصولگرایی باید دفاع بکنه و تلویحاً چراغ سبز نشون دادن به این جناحی که به عنوان اصولگرایان در انتخابات حضور دارن و افسار همه اونها دست کسانی مثل عبدالله بادامچیان و آقای عسکر اولادی و منصور ارضی و بقیه مخلوقات عجیب الخلقه از این گفتن. این موضوع اونچنان مورد استقبال قرار گرفته که آقای محمد کاظم انبارلویی که ایشون هم از همین جناح به اصطلاح اصولگرایان و از وابستگان به مؤتلف است، ایشون هم گفتن که تعدیلی نیست که قوه مجریه و مقننه آقای جعفری، یعنی گفتن تعدیل نیست که قوه مجریه و مقننه در دست یک جریان سیاسی است، ولی منظور آقای جعفری حمایت از خود اصولگرایی. جالبه که این آقایون هم از توبره میخورن هم از آخر، اینطور که برمیاد اصل ماجرا این هستش که آقای سردار جعفری خطاب به فرماندهان سپاه منظورش این بوده که از اصولگرایی انقلابی باید دفاع کنه، لفظ کلی که حالا اشاره است به جنون ایران. حالا اینها هم صحبت های آقای جعفری رو مصادره به نفع خودشون میکنن و همینطور وانمود میکنن که اونها تنها جریان اصولگرا به معنی وفاداری به انقلاب. به هر حال وقتی که آب سر بالا رفت، قورباغه هم ابو عطا میخونه، در چنین شرایطی که بچه های مردم رو به زندان میاندازن به خاطر کمترین انتقاد و رسانه های ما به خلوت حیات خلوت بازیگوشی های سیاسی تبدیل شدن، خب طبیعیه که ما یک چنین فضایی رو در کشورمون داشته باشیم و اینچنین خاک پاشیدن هایی رو به چشم مردم. در خبرنامه دانشگاه امیرکبیر آمده یک نامه رو منتشر کردن از مادر آقای منصور اسامزو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، که نامه بسیار تکان دهنده و آزار دهنده است به دلیل رنجی که بر این مانوی بزرگوار میره. و من فقط شعری رو که ایشون خودشون سرودن برای پسرشون، این شعر رو میخونم تا هم ادای احترام به این مادر بزرگوار باشه و هم انعکاس پیامیشون برای همه انسانهای شریف به خصوص مادران و زنان مقاوم و مبارز. ایشون میگوین که پرنده دلم هوای تو را دارد، پرستویی در کنج دلم غمگینانه از لانهش میپرد و شوقش رسیدن به بهار است، دلگرمی و عشق در دلش لانه کرده، پر حرارت به دنبال پرستی کهرباییش. این من متوجه نمیشم این کلمه چیه، که پارین سال به کوچ است. مادر اوسانلو ظاهرا یک خانم خانه‌دار هستش، اما این که شرایط در کشور ما به گونه‌ای میشه که ما میبینیم حتی یک بانویی که قطعا در سنین کهولت هستن، شرایط دشوار امروز باعث میشه که شکوفایی در شخصیت اونها ما میبینیم و دست به سرودن اشعار انقلابی میزنن. این نشان میده که علی‌رغم همه امیدهای واهی و پوچ مستبدین، ایرانی در شرایط سخت و دشوار دچار افسردگی و فسردگی میشه، اما پوسیدگی و خشکیدگی و فرو افتادن از شاخه بلند، شاخه های بلند آزادگی رو هرگز تجربه نخواهد کرد و کسی از ایرانی نخواهد دید.